ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. محمود احمدی نژاد میگوید قوه قضاییه کاملا از مسیر عدالت خارج شده است. مشاور رئیس جمهوری پیشین آرژانتین که در پرونده آمیا متهم است از زندان آزاد شد. و روز زمین در 187 کشور دنیا گرامی داشته شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در انتقاد شدید دیگری از قوه قضاییه گفت این قوه به طور کامل از مسیر عدالت خارج شده و در خدمت خواست و منافع مقام‌های آن قرار گرفته است. در پیامی ویدیویی که روز یکشنبه در وبسایت دولت بهار منتشر شد، آقای احمدی نژاد بار دیگر حکم صادر شده برای حمید بقایی را از پیش تعیین شده و سیاسی خواند و قوه قضاییه را متهم کرد که به گفته او یک مشت کاغذ را به عنوان اتهامات اقتصادی علیه آقای بقایی سرهم کرده است. او همچنین با اشاره به ویدیویی منتشر شده علیه حمید بقایی در خبرگزاری قوه قضاییه گفت اعتراف‌های مدیران آقای بقایی که در این فیلم پخش شده تحت فشار بوده و آنها پس از آزادی گفتند که این سخنان القاءات دستگاه‌های امنیتی است. حمید بقایی به دلیل ارتکاب اختلاس و تضییع وجوه و اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی محکوم شده است. او 22 اسفند ماه برای گذراندن محکومیتش بازداشت و به زندان منتقل شد. مشاور رئیس جمهوری پیشین آرژانتین که به اتهام پنهان کردن نقش ایران در پرونده معروف به آمیا بازداشت شده بود، روز شنبه از زندان آزاد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های قضایی آرژانتین تایید کردند که کارلوس زانینی همراه لوئیس دلیا، یکی دیگر از متهمان این پرونده، آزاد شده است. کریستینا کرشنر، رئیس جمهوری سابق آرژانتین و حدود 20 تن از اعضای کابینه‌اش متهم شده اند که برای مخفی نگه داشتن شواهد مربوط به نقش ایران در بمب‌گذاری سال 1994 در کانون یهودیان بوئنس آیرس موسوم به آمیا با جمهوری اسلامی تبانی کردند. خانم کرشنر این اتهام را رد کرده و آن را دارای انگیزه های سیاسی دانسته است. کارلوس زانینی نیز روز شنبه پس از آزادی با متهم کردن دولت آرژانتین به پرونده سازی خود را زندانی سیاسی خواند. چراغ‌های برخی از شناخته شده ترین اماکن دنیا شنبه شب در همراهی با حرکتی به نام روز زمین خاموش شدند. برج ایفل در پاریس، ساعت بیگ بن در لندن، میدان سرخ در مسکو و اپرای مشهور سیدنی از جمله اماکنی بودند که شنبه شب برای ساعتی چراغ‌هایشان خاموش شد. برج میلاد در تهران نیز به نشانه همراهی با این اقدام چراغ‌هایش خاموش شد. این اقدام برای جلب توجه به موضوع تغییرات اقلیمی در دنیا و لزوم کاهش آلودگی‌های زیست محیطی برگزار می‌شود. برگزار کنندگان این برنامه می‌گویند امسال در 187 کشور دنیا چراغ‌های اماکن مختلف رأس ساعت 8:30 شب به وقت محلی خاموش شدند. این حرکت از سال 2007 میلادی و از استرالیا آغاز شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هدف نهایی از تغییرات اخیر در میان مقامات آمریکا را براندازی جمهوری اسلامی ایران دانست. حسین نقوی حسینی این اظهارات را روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در واکنش به انتخاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و تغییر وزیر امور خارجه این کشور بیان کرد. پیش از آقای نقوی حسینی، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم در واکنش به انتصاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ پیشنهاد تقویت رابطه با چین و روسیه را مطرح کرده بود. جان بولتون که بیش از همه به دلیل مواضع تندش علیه حکومت ایران و کره شمالی در دنیای سیاست معروف است، به زودی جایگزین هربرت مکمستر مشاور فعلی امنیت ملی آمریکا خواهد شد. و رای گیری برای انتخابات نمایندگان پارلمان ترکمنستان از صبح روز یکشنبه در این کشور همسایه ایران آغاز شد. در این انتخابات 284 نامزد برای حضور در پارلمان 125 نفره ترکمنستان با یکدیگر رقابت می کنند. تقریبا تمامی نامزدهای این انتخابات از هواداران رئیس جمهوری این کشور قربان قلی بردی محمدوف محسوب می شوند. ناظران سیاسی انتخابات روز یکشنبه در ترکمنستان را عامل دیگری برای قدرتگیری سردار بردی محمدوف فرزند رئیس جمهوری این کشور می‌دانند که در انتخابات اخیر نامزد شده است. ترکمنستان از نظر نهاد غیر دولتی خانه آزادی در میان بدترین کشورهای دنیا از نظر آزادی سیاسی قرار دارد. بانک گفته میشد اختلال میان رابطه بانک‌های ایران و جهان در دوره پسابرجام برطرف خواهد شد. اینک ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در خصوص باقی بودن مشکلات ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌های بزرگ دنیا گفته است که مشکلات دو طرفه و بخشی از آن به دلیل کارشکنی آمریکا و برخی هم به دلایل عوامل داخلی است. سپید بهکام گفتگویی داشته با احمد علوی اقتصاددان از سوئد و ابتدا از او درباره اهمیت ارتباط نظام بانکی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا پرسیده.
اهمیتش بسیار زیاده، چون نظام بانکی یکی از زیرساختای ورود و خروج سرمایه و اعتبار مالی است. بنابراین اختلال در این زیرساخت به معنای اختلال در جریان ورودی و خروجی سرمایه است و البته دارای تأثیر منفی خواهد بود بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی و متغیرهای وابسته به اون مانند اشتغال یا فرضاً سرمایه گذاری یا اموری از این قبیل. و البته باید گفت که شرط ورود ایران به اقتصاد جهانی اینه که اعتبارش به وسیله ورود به شبکه بانک جهانی تایید بشه. این از طریق به اصطلاح کنترلی که از نسبت به ایران اعمال میشه به وسیله بانک‌ها، در واقع به نوعی میشه گفت که بلیت ورود به باشگاه بین‌المللی بانک‌ها فراهم میشه و از طریق اون ورودش به در واقع اقتصاد جهانی.
آقای علوی، این دلایل داخلی که رئیس کل بانک مرکزی از اونها سخن گفته چه دلایلی هستن؟
بجز اون مخالفت‌های سیاسی درون حاکمیت که برخی از محافل درون حاکمیت دارن با گشایش اقتصاد ایران و نظام بانکی ایران به جهان، باید گفت که نظام بانکی ایران در دوره پس از انقلاب نتونسته خودش رو همپای نظام بانکی بین‌المللی ارتقا بده، چه از نظر فنی یا فرضاً مدیریت و سازمان. افزون بر این، نظام بانکی در ایران بسیار فاسد و همچنین نظامی زده است و مستعد پولشویی. در آخرین خبرهایی که به هر حال منتشر شده ما میبینیم که یک بانک در مالتا که بانک پیلاتوس خوانده میشه، به هر حال با اون مدیر ایرانی که داشته کارش پولشویی بوده و همین باعث شده که مدیر عامل اون در امریکا دستگیر بشه. از این نمونه پولشویی بسیار هست در ایران و بنابراین بانک‌های بین‌المللی نمیخوان که در دادن خدمات به ایران پیش قدم بشن، کمک بکنن به نظام بانکی ایران و مورد سوء استفاده برای پولشویی قرار بگیرن.
خب با توجه به تحولاتی که در مدیریت کاخ سفید در جریان هست، ارزیابی شما از ارتباط نظام بانکی ایران با بانک‌های معتبر جهان در سال نو چی هست؟
خب این تحولاتی که داره انجام میشه در شرایط فعلی نشانه افزایش فشار به کل حاکمیت ایرانه و در نتیجه حتی نظام بانکی یا اقتصاد ایران هم زیر فشار قرار میگیره. اگر این تنش‌هایی که الان وجود داره بکشه به اینکه افزایش پیدا بکنه و تنش‌های سیاسی بره بالا و ریسک سیاسی و اقتصادی ایران افزایش پیدا کنه، طبیعی است که اون روزنه‌هایی هم که برای نظام بانکی ایران فراهم بود بسته میشه و در نتیجه این جریان ورود و خروج سرمایه و اعتبار سیرش کند میشه و در نتیجه این تأثیر منفی خواهد داشت بر رشد اقتصادی و متغیرهای وابسته به اون مثل سرمایه گذاری یا فرضاً اشتغال و طبیعتاً بر سطح زندگی در ایران تأثیر منفی خواهد داشت.
گفتگوی سپید بهکام رو میشنیدید با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد. اما در ادامه پیام‌های نوروزی امسال بشنویم پیام نوروزی پری صابری، کارگردان تئاتر، نمایش نامه نویس و رمان نویس.
آرزویی که می کنم برای سال جدید خوشبختی برای ایرانی‌ها در کل جهان. این خوشبختی رو من برای همه واقعا آرزو میکنم و دلم میخواد سالی که پیش رو هست با دشاد، شادی و دوستی و عشق. عشق مهمترین پدیده جهانه که میتونه معجزه بکنه. آرزو میکنم که همه با هم خوش باشن و یک سال واقعا پربرکت و پر از عشق برای مردم ایران و جهان آرزو میکنم. آرزوی کار خودم اینه که پروژه‌هایی که من دارم، یعنی تصوری دارم، اینا به بهترین وجهی عملی بشه، چون بچه‌هایی که من باهاشون کار میکنم همه خیلی جوان هستن، استعدادهای بسیار خارق‌العاده‌ای دارن. امیدوارم این فرصت به من داده بشه که به این جوان‌هایی که فکر می‌کنم بالاخره آینده کشور ما رو در زمینه تئاتر و هنر در دست دارن، این فرصت رو بتونم بهشون بدم و باهاشون کار کنم و ببینم اینا تک تک اینا میشن ستاره‌های بزرگ هنر نمایش در ایران.
پیام نوروزی پری صابری رو میشنیدید، کارگردان تئاتر، نمایشنامه نویس و رمان نویس برجسته ایرانی. عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، از 29 اسفند ماه در اعتصاب قضا به سر میبرد. در همین باره سپیده بهگام گفتگوی داشته با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و ابتدا درباره علت بازتاب گسترده داخلی و بین المللی این خبر در فضای مجازی با وجود تعطیلات نوروزی و منتشر نشدن روزنامه ها پرسیده.
البته اگر روزنامه ها باز هم بودن، من بعید میدونم که خیلی امکان انعکاس این خبر رو داشتن. جناح اون طرفی که اصلا منعکس نمیکنه، جناح استاترام که حتی اگر ترس از برخورد هم نداشته باشه، بنا نداره فعلا در مورد غیر خودی ها خیلی با حکومت درگیر بشه. اما به طور کلی گمان نمیکنم روزنامه ها اینقدر دستشون باز بود که بتونن خبر رو اونطوری که باید شاید منعکس کنن. طبیعیه که در شرایطی که اینطور هست و برخلاف نظر آقای خامنه‌ای که میگه آزادی به هیچ وجه آزادی در رسانه‌های داخلی نیست، فضای مجازی در این مورد فعال‌تر میشه. در این حال من معتقدم با توجه به حقی که آقای عبدالفتاح سلطانی به گردن زندانیان سیاسی، متهمان سیاسی و فعالان سیاسی داشته، هنوز انعکاسش در حدی که استحقاق ایشون بوده و حق ایشون بوده انجام نشده. آقای سلطانی بدون توجه به اینکه حالا کسی که ازش دفاع میکنه گرایشش به کدوم جناح سیاسی است، هر جا احساس کرده که یک نفر در حد وسع و امکانش احساس کرده که کسی مظلوم واقع شده، وکالت رو پذیرفته و اتفاقا به همین دلیل مورد غضب و کینه حکومت قرار گرفته. به همجد گمان میکنم وظیفه سنگین‌تری همه ما داریم و نباید کنار بگذاریم. البته متاسفانه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هر روز یک سوژه درست میکنه، هر روز یک رسوایی، یک بدنامی، یک فساد، یک اختناق، یک سرکوب هست، متاسفانه ما عادت کردیم سوژه ها رو فراموش بکنیم. امروز آقای سلطانی رو اگر یه خورده بولد میکنیم، یادمون میاد که گلرخ ایرایی در همین شرایط وارد پنجمین روز اعتصاب شده. باید همه اینها رو پوشش بدیم. اما در مورد آقای سلطانی وضعیت به خصوص و ویژه است، به خاطر که ایشون به خاطر دفاع از دیگران و فقط انجام وظیفه قانونی و انسانی خودش، وظیفه‌ای که هر وکیلی داره، به این خاطر تحت فشار قرار گرفته و یک حکم سنگین برای ایشون صادر شده. همینجوری باید بیشتر از این هم منعکس کنیم و از حقش دفاع کنیم. در هر جایی هم میشه منعکس کرد. اصلا نباید از بعضی از هوچیگری هایی که بعضی از دوستان در داخل کشور میکنن که نمیدونم، نباید به دامن خارجا متوسل شد. اصلا اینطوری نیست. از هر رسانه در داخل و خارج باید استفاده کرد. داخل که بر عرض میکنم برخلاف ادعای دروغ آقای خامنه‌ای آزادی وجود نداره، باید از هر رسانه خارجی که ممکنه، از جمله فضای مجازی که بیسش در خارج کشور، استفاده کرد و از حق آقای سلطانی که بارها از حق دیگران دفاع کرده دفاع کنه.
آقای واحدی، رویکرد کلی قوه قضاییه ایران به این نوع اعتصاب قضاها رو چطور میبینید؟ قوه قضاییه ایران تا چه حد تحت تاثیر این نوع اقدامات قرار میگیره؟
ببینید، قوه قضاییه ایران از لحاظ انسانی تحت تاثیر قرار نمیگیره. هر چقدر این اعتصاب قضا انعکاس داشته باشه و منجر به فشار، حالا چه فشار افکار عمومی در داخل، چه فشار دولت‌های خارجی بشه، قطعاً اثر داره. اما اینکه فکر کنید خود اعتصاب قضا به ما و اعتصاب قضا و به عنوان اینکه به یک انسان صدمه میزنه، جان یک انسان رو به خطر میندازه، باعث مثلا واکنش قوه قضاییه میشه، به هیچ وجه قوه قضاییه اصلا نگران نداره. شاید اصلا از خدا میخوان که از فعالان سیاسی و بعضی از کسانی که از حق فعالان سیاسی دفاع میکنن هر چه زودتر به نحوی جمهوری اسلامی از دستشون خلاص بشه. به هیچ وجه از جهت انسانی موضوع قوه قضاییه تحت تاثیر قرار نمیگیره. اما همون که باز در قسمت اول هم شما سوال کردم و عرض کردم، انعکاس موضوع میتونه قوه قضاییه تحت فشار قرار بده، به خصوص این روزها که فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی زیاد شده. و متاسفم که بگم معمولا فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی بیش از فشار افکار عمومی یا حقوق افکار عمومی تأثیر میذاره بر جمهوری اسلامی، به خصوص قوه قضاییه که مبنای کاراش نه حقوقیه، نه انسانیه، نه قانونی.
گفتگوی سپیده بهکام رو میشیدید با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. با رادیو فردا همراه باشید.